ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، وقت شما به خیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهیتان می‌رسانیم. در آستانه برگزاری 39مین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، رهبر معظم انقلاب اسلامی مبلغ 50 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیرین نیکوکار و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. اداره پذیرایی از زائران حرم مطهر امام علی علیه السلام در نجف اشرف برنامه جامعه خود برای پذیرایی از روزداران در ماه مبارک رمضان را آغاز کرد. این برنامه شامل توزیع روزانه افطاری در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مجاورت حرم و همچنین برگزاری مراسم هفتگی افطاری برای زائران است. توزیع افطاری بین خانواده‌های نیازمند در مناطق محروم و مراقبت از هزاران یتیم از دیگر برنامه‌های آستان مقدس علوی در ماه رمضان است. مرکز دارالقرآن آستان قدس حسینی نیز از برگزاری بیش از 250 ختم قرآن کریم در 17 استان عراق همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مسلمانان روسیه در سراسر این کشور به استقبال این ماه معنوی رفته و مراسم افطاری و برنامه‌های مذهبی در مساجد و منازل برگزار می‌شود. در مسکو نیز مسلمانان با تهیه مواد غذایی سنتی و آماده‌سازی سفره‌های افطاری حال و هوای خاصی به شهر بخشیدند.
مسلمو روسيا يستقبلون شهر رمضان الكريم. الإدارة الدينية لمسلمي روسيا
مسلمانان روسیه در حالی وارد ماه مبارک رمضان شدند که به رسم چند سال گذشته اداره امور دینی مسلمانان در این کشور افطاری ویژه‌ای با حضور هیئت‌های سیاسی کشورهای اسلامی برگزار کرده است. شیخ راویل عین الدین مسئول اداره امور دینی مسلمانان روسیه:
التعاون المثمر بین دولنا و شعوبنا،
همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز بین ملت‌های مسلمان و کشور ما روسیه روز به روز بیشتر می‌شود. حضور ده‌ها هیئت دیپلماتیک از کشورهای اسلامی در این افطاری نمادی از وحدت و همدلی بین امت اسلام و کشورهای منطقه است.
این اندیشمند مسلمان و مفتی روس ضمن سخنرانیش در ضیافت افطار سفرای کشورهای اسلامی با اشاره به اینکه در ماه رمضان همه امت اسلامی باید برای فلسطین و غزه همدل شوند گفت:
روسیه و العالم الاسلامی مرتبطان من خلال العلاقات الدبلوماسیه.
روسیه از طریق روابط سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی تنگاتنگی که با کشورهای اسلامی دارد از اهمیت مسئله قدس و آزادی فلسطین در بین جوامع اسلامی کاملا آگاه است. به همین خاطر همه مقدمات لازم فراهم شده تا مسلمانان روسیه در ماه مبارک رمضان به طور ویژه‌ای صدای مردم فلسطین و غزه باشند.
یحیی المسلمون الروس شعائر شهر رمضان الكريم.
مسلمانان روسیه امسال نیز همچون سالهای گذشته در ماه مبارک رمضان شعائر اسلامی را احیا می‌کنند. شهروندانی که حالا تعدادشان در سراسر کشور روسیه به 20 و چند میلیون نفر می‌رسد و روز به روز نیز جمعیتشان بیشتر می‌شود.
محمد قصاب آرتی.
تأثیر ماه مبارک رمضان بر روند خرید مصرف کنندگان در کشورهای عربی. کارشناسان اقتصادی معتقدند ماه مبارک رمضان فراتر از یک مناسبت مذهبی به یک فصل اقتصادی تأثیرگذار در کشورهای عربی و اسلامی تبدیل شده که الگوی مصرف را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. شبکه اسکای نیوز گزارش داد در این ماه هزینه های خانوار برای غذا و نوشیدنی بین 25 تا 50 درصد افزایش می‌یابد و بازارها شاهد تقاضای چشمگیر برای مواد غذایی اساسی، شیرینی ها و نوشیدنی های سنتی هستند. به تأکید ناظران این تحولات نشان می‌دهد ماه رمضان یک موتور اقتصادی است که هم به مصرف کنندگان و هم به مشاغل سود می‌رساند. راه اندازی محافل قرآنی رمضان در آمریکای لاتین. شورای عالی ائمه جامعه و امور اسلامی برزیل محافل ترویجی انس با قرآن را به صورت روزانه در ماه مبارک رمضان برای مسلمانان کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب راه اندازی کرد. این ویژه برنامه با مشارکت گروهی از علما و واعظان کشورهای مختلف آمریکای لاتین برگزار می شود و شامل تلاوت روزانه یک جزء از قرآن، توضیح معانی و احکام آیات و درس‌های آموزشی و اعتقادی است. جمعیت مسلمانان در آمریکای لاتین به طور دقیق مشخص نیست، اما برآوردها نشان می‌دهد حدود 4 تا 6 میلیون مسلمان در این منطقه زندگی می‌کنند. حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای شهادت 7 تن از فرماندهان و نیروهای خود را در پی حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه بقاء تأکید کرد. این شهدا از شهرهای بعلبک، نبیشید، هرمل و دیگر مناطق بقاء هستند.
فقط چند ساعت از جشن رمضانی مردم لبنان گذشته بود که ارتش اشغالگر اقدام به تجاوز و بمباران مناطق مختلف لبنان کرد. سیدا در جنوب و بقا در شرق تمرکز اصلی اهداف دشمن صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی هدف حملات را ترور مقامات حزب الله و انهدام زیرساخت‌های آن اعلام کرد. حال آنکه در این حملات 14 نفر از جمله 4 عضو یک خانواده به شهادت رسیدند و 20 نفر دیگر هم زخمی شدند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان مثل همیشه به محکومیت حملات بسنده کرده و آن را ناقض تعهدات بین المللی دانسته. در واکنش حزب الله هم اعلام کرده محکوم کردن و ابراز تأسف کارساز نیست و مردم لبنان کالای ارزانی نیستند، بنابراین دولت باید رویکرد خود را به طور بنیادین تغییر دهد و لااقل نشست مکانیزم آتش‌بس را تا زمان توقف تجاوزات تعلیق کند. طی 2 هفته گذشته دست کم 30 لبنانی در حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنونده بخش خبری جهان اسلام هستید. سازمان دانشجویان امامیه پاکستان با صدور بیانیه‌ای حضور نخست وزیر این کشور در نشست موسوم به کمیته صلح غزه در واشنگتن را به شدت مورد انتقاد قرار داد. در این بیانیه آمده شرکت شهباز شریف در نشستی که با نقش‌آفرینی طرف‌های حامی رژیم صهیونیستی برگزار شده، نوعی همراهی با پروژه‌ای است که به نام صلح صدای مظلومان غزه را نادیده می‌گیرد. وزیر دفاع پاکستان نیز با تأکید بر ادامه حمایت اصولی اسلام‌آباد از ملت فلسطین اعلام کرد به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی به هیچ وجه در دستور کار نیست. خطیب مسجد الاقصا گفت محدودیت‌های اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی در ماه رمضان با هدف کاهش حضور مسلمانان در شهر قدس و این مکان مقدس طراحی شده است. شیخ اکرم صبری با اشاره به صدور احکام منع ورود برای جوانان قدس، اسیران آزاد شده و حتی کارکنان اوقاف این اقدامات را رویه‌ای ظالمانه خواند که با آزادی عبادت و قوانین بین المللی تضاد دارد. همزمان با اعمال این محدودیت‌ها در قدس، مرکز داده‌های فلسطینی نیز از افزایش چشمگیر تجاوزات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری طی روزهای اخیر خبر داد.
قطع منابع درآمدی فلسطینیان در کرانه باختری. شهرک نشینان صهیونیست با سرقت دامها و تخریب زمینهای کشاورزی تلاش میکنند فلسطینیان را مجبور به ترک خانه هایشان کنند. منابع فلسطینی اعلام کردند از ابتدای امسال بیش از 11,000 راس دام از فلسطینی ها در کرانه باختری سرقت شده است.
وحوش
واقعا آنها وحشی هستند، مانند گرگ ها به دام ها حمله میکنند. آنها حتی به دام ها هم رحم نمیکنند.
کمیته مبارزه با شهرک‌سازی در کرانه باختری اعلام کرد افزایش مصادره زمین‌های فلسطینیان در کرانه باختری با هدف از بین بردن ایجاد کشور مستقل فلسطینی انجام می‌شود.
فلسطینیان دیگر مانند گذشته نمی‌توانند در خیابان‌های کرانه باختری تردد کنند. درهای مغازه‌ها همه بسته است و می‌توان گفت همه مناطق فلسطینی در آستانه پاکسازی قرار دارند.
اجراءات
حملات شهرک نشینان صهیونیست بر اساس نقشه و هماهنگی شباک وزارت جنگ و شهرداری قدس اشغالی پیش می‌رود. آنها به ابزاری مهم برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی تبدیل شده‌اند.
شهرک سازی اسم رمزی است که زمین‌های فلسطینیان با آن بلیده می‌شود. این زمین‌ها بر اساس قانونی به نام زمین‌های دولتی مصادره می‌شود و زمینه ساخت شهرک‌های جدید فراهم می‌شود.
یعانی المزارع الفلسطینی من الوصول الى
کشاورزان فلسطینی از شمال کرانه باختری تا جنوب آن از حملات شهرک‌نشینان صهیونیست رنج می‌برند. آنها مانع کاشت، رسیدگی و برداشت محصولات می‌شوند. همه اموال فلسطینیان در معرض سرقت، تخریب و مصادره
صهیونیست‌هاست. ادامه خبرها. جنجال سیاسی در اسپانیا علیه غذای حلال در مدارس. حزب افراطی وکس در اسپانیا با راه اندازی یک کارزار سراسری خواستار جلوگیری از ارائه غذای حلال در مدارس و نهادهای عمومی این کشور شد. این اقدام در واکنش به پیشنویس یک فرمان دولتی صورت گرفته که در آن بر توجه به تنوع فرهنگی و دینی در فهرست غذاهای مراکز عمومی تاکید شده است. حزب وکس که پیش از این نیز بحث ممنوعیت نقاب و برقع را به مجلس کشانده بود، اکنون در حال ارائه پیشنهادهایی برای جلوگیری از ارائه غذای حلال است. بر اساس آمارها حدود 2.5 میلیون مسلمان در اسپانیا زندگی می کنند که نزدیک به 5% جمعیت کشور را تشکیل می دهند. شکایت دانش آموزان علیه ممنوعیت حجاب در بلژیک. شماری از دانش آموزان مسلمان شهر گنت بلژیک در اعتراض به تصمیم دولت محلی مبنی بر ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس دولتی این منطقه شکایتی رسمی در دادگاه مطرح کردند. این دانش آموزان این تصمیم نژادپرستانه را مغایر با حقوق بنیادین خود دانسته و هشدار دادند اجرای چنین ممنوعیتی ممکن است برخی را به تغییر مدرسه یا حتی ترک تحصیل وادارد. بر اساس آخرین آمارهای رسمی جمعیت مسلمانان بلژیک حدود 800 هزار نفر تخمین زده می شود که معادل 7% از کل جمعیت 11.5 میلیونی این کشور است. اتحادیه اروپا با هشدار نسبت به هر گونه تشدید تنش نظامی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد، چون این اقدامی پیامدهای سنگینی برای ثبات منطقه خواهد داشت.
انگلیس و آمریکا شراکت راهبردی دیرینه ای دارند. ما از گفتگوهای آمریکا با ایران حمایت میکنیم. این بهترین گزینه است.
وزیر خارجه انگلیس این سخنان را در آستانه دیدار با همتای آمریکاییش و در حالی بیان میکند که روابط دو طرف تحت تأثیر اختلاف بر سر ماجراجویی های نظامی علیه ایران شکراب است. مخالفت لندن با استفاده از پایگاه دیگو گارسیا در تهاجم احتمالی به ایران رئیس جمهور آمریکا را عصبانی کرده.
اتحادیه اروپا مخالف هر گونه تنش نظامی با ایران است. این مسئله می تواند پیامدهای سنگینی برای منطقه داشته باشد. دیپلماسی تنها راه است.
شورای روابط خارجی اروپا هم از دولت‌های اروپایی خواسته نقش فعالتری برای جلوگیری از تشدید بحران ایفا کنند و هشدار داده که گزینه نظامی هزینه زیادی برای کل قاره خواهد داشت. آلمان و فرانسه هم به صراحت تاکید کردند منطقه غرب آسیا ظرفیت یک جنگ دیگر را ندارد. با این همه شاید جدی‌ترین مخالفت‌ها با ماجراجویی‌های خطرناک از سوی کشورهای منطقه بیان شده.
کمشموس ایرانلا
ترکیه مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است. این جنگ به نفع هیچ کس نیست و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.
دیگر کشورهای منطقه از جمله قطر، عربستان و مصر هم فعالانه برای جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش جنگ در منطقه تلاش می‌کنند. افکار عمومی در جهان، به ویژه در خود آمریکا نیز به طور گسترده مخالف جنگ طلبی‌های ترامپ است. نظرسنجی دانشگاه مریلند می‌دهد 85% از مردم آمریکا مخالف جنگ با ایران هستند. از سوی دیگر بر اساس نظرسنجی یوگاو بخش بزرگی از مردم اروپا نگران وقوع جنگ گسترده هستند و از نظر بسیاری از آنها آمریکا به تهدیدی علیه امنیت جهانی بدل شده. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا یک شنبه سوم اسفند 1404 هجری خورشیدی برابر با چهارم رمضان 1447 هجری قمری و 22 فوریه 2026 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 دقیقه، اذان صبح فردا 5:22 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:44 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت‌مدار و امید روحی شبی آرام ضمن قبولی طاعات و عبادات شما رو آرزو داریم. خداحافظ. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. درود بر شما و شبتون بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. تشکر میکنیم از همکارانمون در خبرهای جهان اسلام و دیگر بار از شما که همچنان روی موج رادیو معارف هستید، اف ام ردیف 96 مگاهرتز، و امیدوارم که طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک رمضان مقبول درگاه الهی باشه و از لحظه لحظه این ماه برای تقرب بیشتر استفاده کنیم، که گفت اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد. فرصتی است که با دوست و یار مهربانمون خدای متعال بیشتر صحبت کنیم و دعا کنیم و راز و نیاز با ذات یگانه. رمزها در رمضان است، خدا می داند، برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. لیلت القدر کدامین شب این ماه خداست، چه شبی برتر از آن است، خدا می داند. هر شبی توبه کنیم از گناه و پاک شویم، لیلت القدر همان است، خدا می داند. لیلت القدر همان خدا می داند. موسم بندگی چشم و زبان و گوش است، نه همین صوم دهان است، خدا می داند. نه همین صوم دهان است، خدا می داند. در پناه خداوند مهربان باشید خوبان شنونده همراهان گرامی رادیو معارف. سوم رمضان المبارک هست و دوم اسفند، همچنان بخش دوم برنامه ها تقدیم حضورتون میشه انشاءالله تا ساعت 22:10 شب. اما در فصل زمستان نکاتی رو همیشه یادآور میشیم به همدیگه درباره مصرف انرژی و خصوصا گاز. گاز طبیعی نعمتی ارزشمند و خدادادیه که باید در مصرف اون صرفه‌جویی بشه و این موهبت الهی رو بهینه مصرف کنیم. به خاطر داشته باشیم گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمونه، با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خودمون باشیم. مصرف بهینه گاز طبیعی یه مسئولیت اجتماعی و ملیه که هر یک از ما باید نقشش رو در این زمینه به خوبی ایفا کنه. انشاءالله سعی کنیم در مصرف انرژی بیشتر دقت کنیم، خصوصا در مصرف گاز در فصل زمستان، و به طور کل صرفه جویی کنیم و اهل اسراف نباشیم. شنونده های خوب رادیو معارف، دو برنامه دیگر رو میخوایم تقدیم حضورتون کنیم تا لحظات دیگر و تا پایان این بخش. بر کرانه نور ابتدا میشنوید و بعد از اون هم باران مهربانی. اما اکنون درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آمالی رو تقدیم حضورتون میکنیم که ایشان امشب در برنامه بر کرانه نور آیات 125 تا 128 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. 25 دقیقه بشنوید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يستعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجرنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. در زیر آیه فمن يرد الله أن يهديه حدیثی رو در تفسیر برهان از موسی بن اشیم نقل کردم. موسی بن اشیم میگوید من محضر امام صادق سلام الله علیه مشرف شدم، آیه ای رو از اون حضرت سوال کردم، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنایی برای اون آیه ذکر فرمود و من شنیدم. بعد از یه مدتی شخص دیگری وارد شد و درباره همون آیه از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، وجود مبارک امام صادق علیه السلام جواب دیگری داد، مطلب دیگری فرمود. من در ذهنم گفتم ما شام ابا قتاده را رها کردیم آمدیم اینجا، او یک حرف کم و زیاد نداشت، اما اینجا میبینیم در یک مجلس برای یک آیه دو معنای متفاوت ذکر میشه. بعد از یه مدتی یه شخص سومی آمد از همین آیه سوال کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه معنای سومی را گفت. من فهمیدم این کار عمدی است. بعد وقتی که فهمیدم این کار عمدی است در قلبم این مطالب خطور کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رو به من کرد، این آیه را تلاوت کرد، فرمود به این که خداوند فیضهای فراوانی را به سلیمان و داوود داد، بعد فرمود هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این عطای ماست که ما به شما دادیم، حالا یا شما به دیگران میدهی یا نمیدهی. منه یعنی اعطا، نعمتن عظیمه، یا به دیگران اعطا میکنه یا نمیکنه مختار، فمنون و امسک این در اختیارت است. بعد فرمود ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حقائق معارفی فیوزات خاصی را عطا فرمود بعد به دیگران فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چرا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرحمت کرد به ما اهل بیت هم عطا کرد. ما اگر خواستیم اعطا میکنیم، ما اگر خواستیم دی مصلحت نیست امساک میکنیم. بعد این آیه مبارکه من یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا را تلاوت کرد. اونگاه فرمود میدانید حرج یعنی چه؟ دستای مبارکش رو مشت کرد، این انگشتها رو به هم چسبوند. فرمود حرج این است، یعنی گاهی دل مثل دست مشت شده است که چیزی نفوذ نمی کند. این خلاصه روایتی است که در تفسیر شریف برهان آمد. از این همین حدیث معارف فراوان استفاده می شود. یکی از اونها این است که آیه سوره هشت که دارد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اختصاصی به مسائل مالی و مانند اون ندارد، اختصاصی به غنایم ندارد، اختصاصی هم به امر و نهی ندارد، بلکه هر چرا که اونها به انسان دادن انسان باید شاکر باشد، بپذیرد و هرچی ندادن اعتراض نکند. اگر برای یک آیه یک معنا ذکر کردن انسان قانع باشد، ده معنا ذکر کردن بپذیرد، شاکر باشد، نگوید اینا را از کجا گرفتی، چون قرآن بسنی دارد و برای بسن بسنی است. در بحثای سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید که وقتی فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا، قرآن حبل خدا شد. طبق روایاتی هم قرآن یه حبلی است که آویخته از نزد ذات اقدس اله به دست انسان هاست، که این تناب یک طرفش به دست خداست، یک طرفش به دست انسان هاست. پس اون چه که انسان ها در خدمت او هستن، یعنی این الفاظ عربی، این دامنه اون حبل خداست، پایان اون حبل است. و برای آغاز این حبل تا لقاء الله راه است. انسان هر چه بالاتر برود قرآن کشش اون را دارد که انسان را به همراه خود ببرد. این چیزی نیست که یک معنا یا صد معنا یا هزار معنا حقیقت قرآن را اجتناب کند، این چیزی نیست. خلاصه اون چه که قالب مفسری می‌فرماین همین این ساحل قرآن است، خلاصه نه اون بحر قرآن. مگر اینکه انسان از بند لفظ به در بیاید و جلوتر برود، البته از بند لفظ بخواهد به در بیاید به دست خود اونیست، جلوتر برودم به دست خود اونیست، هر دو راهنما میخواد که اهل بیتن. حالا به عنوان نمونه این حدیث را مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف معانی الاخبار ذکر کردن. این نشون میدهد اگر انسان تاب اون را داشته باشد که به همراه روایات بالاتر برود، غیر از این تفسیرهای معمولی که دم دست است و ارباب تفسیر نوشتن، چیزهای دیگری هم بهره او میشود. منتها البته دیگه ادبیات طاقت اون را ندارد، حتما باید که تأییداتی از خود قرآن یا روایات باشه. اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله در معانی نقل کرده است آن است که کسی آمده محضر روز مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به ابوالقاسم مکنا کردند، کنیه اون حضرت ابوالقاسم بود. حضرت فرمود به اینکه خب یه فرزندی داشت به نام قاسم و چون فرزند قاسم بود به اون گفتن ابوالقاسم. عرض کرد این را میدانم، زدنی بیانن. خب این گفت زدنی بیانن، معلوم شد که یه چیزی دیگری طلب میکرد که الفاظ به حسب ظاهر اون رو تحمل نمی کند مگر با یه تعییدهای دیگری. فرمود به این که خلاصه اون بیان با البته شرحی که اون بیان کوتاه رو باز کند این است. فرمود مگر نه این است که علی ابن ابی طالب در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رشد کرد. ببین که حقایق وحی را پیغمبر می آورد، وجود مبارک است امیر از پیغمبر می گرفت و استفاده می کرد. این یه مقدمه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این معارف الهی که با وحی دریافت میشد استفاده میکرد. مقدمه دوم، مطلب دوم فرمود مگر نه این است که رابطه استاد و شاگرد، رابطه پدر و